السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر مبارك پیامبر عظیم شأن اسلام و وجود نازنین امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض تسلیت شهادت جانگداز وجود نازنین حضرت زهرا به محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا باشه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل فرج. شب شهادت حضرت زهرا است انشاءالله که در دنیا و آخرت همه مورد لطف و عنایت حضرت زهرا باشین. منتقم خونشون حضرت بقیت الله انشاءالله تشریف بیارند و ظهور کنند. مریضامون، گرفتارا، اونایی که بیماری های مختلف، اونایی که گرفتار این ویروس هستن، خود شفا بهشون عنایت کنه، جامعهمون رو از این مشکلات اقتصادی حفظ کنه و از این گرانی ها نجات بده انشاءالله. ازدواج دختر پسرا، سختی هایی که تو زندگی هاشون هست، کسب و شغل و مسکن و تحصیل و هرچی که هست خدا براشون حل کنه انشاءالله. آبروی همه تون حفظ بشه، گذشتگان، امام، شهدا، اموات حضار، شهدایی که عزیزشون تو جلسه هستن، شهید عزیز قربانی که اسمشو بردن، جوانی که در سن 18 سالگی به شهادت رسید و پسر عموشم 15 سالگی و همه شهدا، مخصوصا ایام سالگرد سید شهدای مقاومت، شهید بزرگ سردار سلیمانی هست و شهدای همراهشون ان شاء الله، سادات، واقفین، پدر مادرای حضار با رسول خدا محشور بشن، پدر مادرای شهدا در جوار رسول الله بشن صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد عجل فرجه. خب بی مقدمه یه بحث قرآنی داشته باشم در سوره مبارکه احزاب. این سوره خیلی مطالب و احکام اضافه بر قضایایی درش هست و آیاتی که درباره حضرت زهرا و خاندان وحی هست. سوره احزاب هم به این دلیل بهش میگن که جنگ خندق یه اشاره بهش شده، احزاب یهود و نصارا و مشرکین با هم شدن و حمله کردن به مدینه. 25 روز یا یک ماه مدینه رو محاصره کردن. خب خیلی سخت بهشون گذشت اهل مدینه، به طوری که دیگه گشنگی و سختی معاش هم به همه ظاهر شد. گاهی گریه میکردن بچه ها از گرسنگی. یه ماه محاصره بود ولی به هر حال خداوند رسول خدا و مسلمان ها رو پیروز کرد و بهش گفتن جنگ احزاب. امیر المومنین هم جنگ رو پیروز کرد که پیغمبر فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه. این ضربتی که علی در جنگ خندق زد به عمرو بن عبدود بالاتر از عبادت جن و انس تا روز قیامت، خاطر اینکه تکلیف اسلام رو مشخص کرد. یه رعب و وحشتی به دل ابو سفیان و منافقین وارد کرد و فرار کردند، مدینه رو رها کردند و فرار کردند و اسلام پیروز شد. ولی آیاتی که در این سوره مبارکه هست، مخصوصا آیات 50 به بعدش، یعنی همش اکثرا مال حجاب و مال زنای پیغمبر و زنای مؤمنین و زنا چجوری باشن، مردا چجوری باشن، چجوری حرف بزنن، زنای مؤمن چجوری حرف بزنن، کسی طمع درشون پیدا نکنه، مردا چه نگاهی برشون جایزه، زنها چه نگاهی جایزه. خیلی احکام در سوره مبارکه هست، همونطور که در سوره مبارکه نساء هم این اشارات رو داره و سوره نور. این سه تا بیشتر مسائل اجتماعی و خانوادگی و احکام محرم و نامحرمه. چادر مثلا تو همین سوره مبارکه احزاب، جلابیب یعنی روسری های بلند و پارچه های بلند و چادری که باید رو سر بندازن، و خمر به روسری بزرگ میگن، جلابی به چادر، که اینها داشته باشن، حیا رو رعایت کنن، زنها یه جوری حرف نزنن که نامحرما طمعی پیدا کنن. یا به هر حال زنها هم خیلی نگاه مردها نکنن، همین که خود حضرت زهرا پیغمبر اسلام تو مسجد سوال کرد، فرمود که زیباترین عمل برای زن چیه؟ و جهاد یک زن زیباترین عملی که انجام میده چیه؟ کسی نتونست جواب قانع کننده بده. پیغمبر فرمود برید از دخترم فاطمه بپرسید. مدن به حضرت زهرا گفتن، حضرت زهرا فرمودن که لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، نه نامحرم ها این زن را ببینند و نه این زن چشمش به نامحرمان مرد باشه. مردا نگاش نکنن، خب خیلی خوب، اینم نگاه نامحرمان نکنه. همونطوری که عبدالله ابن ام مکتوم نابینای مادرزاد بود، به حضرت زهرا که وارد شد، به پیغمبر وارد شد، حضرت زهرا اونجا بودن، رفتن یه اتاق دیگه. پیغمبر فرمودشون که چشم نداره، مادرزادم نابیناست. حضرت زهرا گفتن پدر من چشم دارم، من یه نامحرم نبینم. حالا اون که چشم نداره اون ندیده، ولی من نامحرم هم ایشون رو نبینم. حالا یه وقت اضطرار میاد برای جهاد در راه خدا، حضرت زهرا مسجد هم میاد خطبه میخونه، تو کوچه هم میاد دفاع از امیرالمومنین هم میکنه، ولی هیچ ضرورتی نداره اینجا. این یه چیز پیدا میشه که تو زندگی ها یه وقت فرض نکنیم که این حالا پسر عمومونه، پسر خالمونه، پسر داییمونه، شوهر خواهرمونه، شوهر خالمونه، شوهر عمه‌مونه. ما مجازیم که هر جوری صحبت کنیم، هر جوری بگیم، هر جوری بخندیم، هر جوری بشینیم. نه، همینطوری که بزرگی و عزت و عظمت یک زن اینه که نامحرم اونو نبینه، همون جورم اونم نامحرم رو نبینه، نامحرم ها نبیننش، این هم دنبال نامحرم نباشه. این درسه بسیار مهمه. ولی این سوره احزاب عمدتنش این هاست. پیغمبر خطاب بشد، یا رسول الله به زنهای مؤمن بگو چشماشون رو بپوشونن، حفظش کنن، زینت هاشون رو بپوشونن، نامحرم ها نبینن. متاسفانه به عکسی وقتی میخواد بره بیرون زینت میکنه، تو خونه که هست که برای شوهر زینتی انجام نمیده، هرچی لباس کهنه داره تو خونه میپوشی، بیرون که رفت هم لباس قشنگتر و هم زینتی که به اصطلاح شیطان برای تخریب جایگاه این زن، تخریب ایمان، تخریب یک معنویت کار خودش انجام میده. ولی زوف لا یبدین زینتهن، نه اینا مواظب باشن زینت هاشون رو که دارن، طلا دارن، خب خوب از جهت هم روحی خوبه، هم از ذات جسمی خوبه، هم از ذات زینتی خوبه، ولی خب هر کسی هم نبینه. لا یبدینه، نشون ندن، الا لبولتهن، فقط به شوهراشون یا باباهاشون، آباهن یا ابناهن، بچه هاشون، پسراشون، دختراشون. البته این درس هم نیست که فخر فروشی باشه، یعنی اگه اونا دیدن طوری نیست، نه این که فخر فروشی کنه بگه حالا ببینی چقدر من طلا دارم، ببین چقدر مثلا فلانه، نه حالا اونا داره اونا ببینن اشکال نداره. چجوری تو حج، ایام حج، کس که محرم شد زینت بهش حرام میشه؟ یک مؤمن مواظب همیشه مواظب است که زینت حرام به دیگران نشان نداد، همیشه تو احرام باشه، همش به حج تنها نیست، همیشه بگه من حجم. یه مؤمن محرمه، همینطور که وجود نازنین پیغمبر فرمود المؤمن ملجم، مؤمن ملجمه. ملجم یعنی چه؟ یعنی لجام زده، لجام رو به اسب میزنن، آهنی که میذارن تو دهان اسب، اسب خیلی سرکش میشه یا مثلا فلان وانی میسه، سرعت زیاد میشه، یه ذره ابسار رو میگیرن اونم وا میسه، در جا سنگ کوب سیخ کوب، این واش روی زمین و صفر، چهار تا ترمز داره که مثلا این ماشین های جدید ها داره، پراید هم داره، ولی خب حالا پراید مثلا ممکنه تا زیر ماشین جلوی هم ببرد، اما خب اون ماشین های جدید ها که خب خارجی هم هست و این ها دیگه کسی هم الحمدلله نمیتونه بخره، اونا در جا چهار تا ترمزاش میگیره، لاستیکاش وامیز. ملجم، مؤمن ملجم یعنی مواظبه که این دهانه رو گاهی وقتا بکشه، هر حرفی نزنه. مؤمن اعماز کوره، یعنی هر جایی رو نمیبینه. مؤمن مغلوبه، یعنی سرش پایینه، یعنی هر جایی سرکی نمیکشه. مؤمن زنبوریه، اونم زنبور اصلی، نه زنبور گاوی و زنبور اون زنبورایی که اگه اومد سراغتون فریادتون بلند میشه. مؤمن مثل زنبور اصله، مؤمن مثل خرماست، مؤمن هی این مثال ها رو زدن دیگه. لا یبدین زینتهن، مواظب باشن فقط پسراشون، داداشاشون، اخواتهن، اخوانهن، خواهر، برادر، اعمام، عمو، نگفته پسر عمو، دایی، خالات و خال، خال دایی، خالات هم خال جونه، فخرشوی هم نباشه. اینا تو این سوره هست. حالا چون بحثم این نیست دیگه گذرا، بعد میرسه به پیغمبر، میگه اول همه تسلیم باشید پیش پیغمبر خدا، همه احترامشو نگه دارین، اسمشو میشنوین صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و محمد و جل فرجا، چون از این آیه شروع میشه ان الله ملائکته و یصلون، تو همین سوره مبارکه احزاب بحثمون از اینجا شروع میشه. و سلم و تسلیم ها یعنی یک جوری تسلیمش باشید که هر چه گفت بگید چشم، هر جا گفت بله شما بگید بله، هر جا گفت نه بگید نه، هر جا گفت حلال حلال، هر جا گفت حرام حرام. یا سلم و تسلیما یعنی تسلیم بودن محض، چون و چرا در مقابل رسول خدا نداشته باشید. بعضی خوب بودن، و عبدالله ابن ابی عفور به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من اگه یه سیب شما نصفش کنی بگه نصفش حرام این نصفش حلال، اون سیب نصف حلال رو میخورم، نصفی که فرمودید حرام نمیخورم نه شک میکنم، که میگم خب این که یه دونه سیب بود، چرا نصفش حلاله چرا نصفش حرامه، من شک نمیکنم، چون امام معصومم گفته، امامم گفته، گفته این حرام حرامه دیگه، از اون طرف گفته اونش حلال، خب حلاله دیگه، اون میدونه چرا، من که نباید نشونه امام بدم. ولذا تسلیمش باشید، بعد از این که میگه تسلیم باشید میگه مواظب باشید اذیتش هم نکنید. دو تا آیه پشت سر هم، یک پیغمبر رو اذیت نکنید، خدا رو اذیت نکنید، دو مؤمن و مؤمنات رو هم اذیت نکنید. اصلا این بحث اذیت هیچ کس اجازه ندارد، حق ندارد به ریزترین موجود روی زمین ظلم بکنه دیگه، اونی هم که دیده نمیشه. مثلا شما احتمال میدید که یه سری حشراتی اینجوری مثلا بعضی جایی باشن که شما حق نداری یه آتیش روشن کنی بگی من اینها رو از بین میبرم، مگر اینکه جواز پیدا بشه. جوازم یعنی اذیتی که عقل تایید بکنه، شرع هم تایید بکنه. به قول آیت الله بهادین رفت توی خونه یکی از فامیلاش، دید یه شیشه نفت دستشه، او داره تو حیات دور میره. آقای بهادینی فهمیدن که ها نفت برداشت برای چیه؟ گفت آیه لانه مرچه ای هست تو خونمون، هر جا میرین مرچه ها صفره باز میکنی پره، قندون میذاری پره، آشپزخونه میری هست، زیر فرش هست. میخوام این لانه شون رو پیدا کنم و یه ذره نفت بریزم از شر اینا خلاص بشم، اذیت اون میکنم. آقای بهادینی گفتن که شما دلیل شرعی هم داری برای اینکه موزیه، دلیل شرعی هم داری که اینها رو نفت بریزی از بین ببری، دلیل شرعی داری؟ گفت خب چیکار کنیم آقا؟ این مورچه ها گفت حالا بالاخره یه مهلتی بهشون بده، این حرف یه عارف میتونه بزنه، یه مهلت بهش بده. گفت آقا ما مهلت هم بهش بدیم، دو تا دیگه لانه هم درست میکنم. گفت لانش پیدا کردی؟ گفت آره بلده. حاج بهادین اومدن گفت تو برو تو، رفت خونه شون سرش آورد نزدیک این لانه مورچه ها، گفت های مورچه ها این فامیلی من نفت وردشی میخواد اذیتتون کن، اگه جونتون رو میخواین جونتون رو وردارید از این خونه برید، اینو رحمتون نمیکن. نیم ساعت بعد کل این خونه رو میگشت یه دونه مورچه توش نبود. مرحوم آقا مشتبه تهرانی که خیلی عارف عجیب بود، مرجعم بود، چند مدت پیش مرحوم شد، خیلی بزرگ بودن، دو تا داداش، یکی آقا مرتضی تهرانی یکی آقا مجتبی تهرانی، هر دو هم مرجع تقلید. بعضی خوب لقمه‌ای دارن، بعضی خوب بچه‌ای دارن، شیر خوب، لقمه خوب، پاکی خیلی تأثیر گذاره. خونه‌شون دو طبقه بود، تا آخر عمرش هم با اینکه مریضم بود طبقه بالا بود. گفت روز که جوان بودیم اومدیم، حالا چند دیگه بالاخره اومده بود رفته بود پایین وضو گرفته بود سر حوض، اومده بود بالا یه دفعه دست رو اینجور گرفت، نوش گفت که آقا چی بود؟ گفت یه مورچه رفتم پایین وضو بگیرم، یه مورچه راشو گم کرده بود، خونهشو گم کرده، اومده رو لباس من، حالا میخوام برم از این پله‌ها دوباره پایین کنار حوض ولش کنم راه خونهشو پیدا کنه بر. نوش گفت که من گفتم آقا بدیدش به من میبرمش. گفت نه شما جوانی زورت زیاده، یه وقت این مرچه که تو دست تو من زیاد فشارش میدی استخونش میشکن، من میترسم یه وقت دردش بیاد. یعنی چی؟ یعنی مواظب باش. که گفتم نه آقا جو من قول میدم که سالم ببرمش. گفت قول دادی؟ گفت قول داد. گفت من گرفتمش خیلی با ادب بردمش کنار حوض، گفتم حالا که آقا جونم گفته حق ندارم تو رو یه ذره فشار بدم که دردت بیاد. حالا این مثال زدم، به این قرآن میگه الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اذیت میکنن مؤمنی را و مؤمناتی را. اینا یه حشرن، یه مورچن، یه حیوانه. اگر مؤمن و بنده خدا را کسی اذیت کرد چی؟ شروع کنیم از خانواده تا بالا، مثلا زن و شوهر به هم ظلم بکنه، نسبت به بچه ها ظلم بکنه، نسبت به پدر مادر ظلم بکنه، نسبت به همسایه ظلم بکنه، کم کم هی بریم جلو نسبت به محله، کم کم بریم جلوتر نسبت به شهر، نسبت به یک مملکت، نسبت به یک آرمان، نسبت به یک امت، نسبت به 250 میلیون 270 میلیون شیعه، کل شیعیان مثلا و بیشتر که نیستن، نسبت به انسان 7 میلیارد 8 میلیارد انسان ظلم بکنه چه خواهد شد؟ نمیگم داعش ها. داعش که خب مغزش شستن به خاطر این کار. مثلا به یه داعش گفتن که اگه میخوای بری بهشت این کار رو بکن، اینم بیش از این نمیفهمه. درست جنایت داره انجام میده، ولی اگر کسی که داره این راه را نشونش میده، کسی که داره این مغز رو براش فراهم میکنه، این تفکر رو فراهم میکنه. تو یک مملکتی که حال داعش نباشه، مملکت خودمون باشه، توی اداره، من قراره امروز کار یک مؤمن را بندازم، به هر بهانه شده بیچاره امروز و فردا و پس فردا، این اذیته چطور میشه؟ قبل از ظهر نیم ساعت به بهانه وضو دستشویی و اینا بره، بعدم نماز جعفر طیار بخونه، تعقیبات هم دوبله بخونه، یعنی امتحان دیگه میشه یک و نیم دیگه، کار دیگه نمیشه کرد. از یازده نیم تا یک و نیم دو رفته سراغ نمازی که اگه خونه خودش بخونه دو دقیقه، خونه خودش اگه بخونه دو دقیقه، اونجا نمازی میخونه که شبس ربعی نخونده. حالا مثلا این بیچاره بنده خدا با هزار مکافات، با هزار درد سر، با شرایط روز، امروز، فردا، پس فردا، این چطور میشه؟ یه جا به جایی امضا چطور میشه؟ یه حق و ناس، یه جایی یه نفری گفت که من مثلا یه قبض برام اومده بود برای ماشینم مثلا فلان شهر، فرض کن من خود من که در طول عمرم مثلا همدان ندیده باشم، مثال خودم بزنم، بر من اتفاق نیفتاده، میخوام مثال بزنم، مثلا یه جریمه قبض میاد در خونه که شما همدان یه طرفه رفتی، خطا رفتی، سرعت داشتی، حالا این چه جوری میشه؟ از کجاست پیگیری مثلا میشه؟ اینه که دو تا شماره نوشته، ای تو فلانی هستی، پسر فلانی هستی، خب چهار کنیم دور قضا میشم که نوشتیم، بقیهش هم دو تا شماره دیگه، حالا به کی بیفته؟ کی باید این حق و ناس به گردن این بیچاره وارد کنه؟ گاهی وقت اصلا مردم متوجه نیستن، توی پیامک یه حق و ناس میاد، مثلا یه پیامک برای شما میاد که آقا آخرین حلقه نباش، صد تا قول هو الله بخون، برای ده نفر دیگه پیامک کن، اگه نه یه بلا به سرت میاد، صد تا مثلا هزار تا صلوات بفرست، اگه نفرستادی یا به ده نفر دیگه ارسال نکردی بیچاره میشی، یه بلا سرت میاد. آیا فکرش کردید که این بنده خدا تو همین پولی که برای این ده تا پیامک باید بدهد اگر راضی نباشد یه حق و ناس به گردن شما اومده، بهشتش ممکنه اونا برن، ولی شما جزای این ذکر خوب، این که میگن دو سوم اهل جهنم از راه ثوابه، دو سوم جهنمی از راه اهل ثوابه، یعنی خیلی حساسه. توی پیامک، توی زنگ زدن، توی بیمورد حرف زدن، ممکن آدم توی جلسه اذیت مؤمنه دیگه. خیلی عجیبه، مرحوم آقای شاه‌آبادی شنیدید دیگه، بلدید شاه‌آبادی استاد حضرت امام، که امام وقتی اسمشو میبرد میگفت روحی له الفدا، جان من به فدای اون، یعنی آقای شاه‌آبادی و سلام الله علیه، سلام خدا بر او باد. این آقای شاه‌آبادی رفت تو حمام، خب پیر مرد بود و میترسید که این حمام گلخنش لغزنده باشه و مثلا صابونی چیزی نشسته است بیفته، پیر مرد یواش داشت میرفت، یه نفرم بود همینایی که حالا میگفتن یه سرهنگ بود، مردی که تون برو، مردی که چرا فلان، مردی که شروع کرد به حرف زدن. خب حالا این پیر مرد، حالا نمیدونستم مثلا آقای شاه‌آبادی هم هست، حالا هر کسی، چون امام حسین میگه هیچ انسانی را کوچک مشمار، شما حق نداری بگی حالا مثلا این چون قد و قیافش اینجوره، چون لباسش اینجوره، چون پس این کمه، نه، پیش خدا معلوم نیست، این وقت عزت و عظمتش از روی زمین تا عرش. آقای شاه‌آبادی میگفتن که خب خیلی ناراحت شدن، هی جلو مردم شروع کرد، مرتیکه فلان، توهین، تو که نمیتونی چه راه میری، فلان بشی چه فلان. آقای شاه‌آبادی هم هیچ نگفتن، ولی خیلی ناراحت شدن. فرداش آقای شاه‌آبادی داشتن درس میگفتن، صدا میومد لا اله الا الله، لا اله الا الله. آقای شاه‌آبادی گفتن چه خبر؟ گفتن آقا اون دیشبیه بود که تو حمام به شما توهین میکرد، این مرده. یه دفعه آقای شاه‌آبادی سرش انداخت پایین، گفت کاش جوابشو داده بودم، ای کاش جوابشو داده بودم. اگه جوابشو داده بودم نمیمرد. دلم خیلی سوخت. و اگه جواب داده بودم نمیمرد. گفتن چرا آقا؟ گفت دلیلش اینه که اگه جواب میدادم منم مثل اون میشدم. دیگه دعام مستجاب نمیشد. ولی ساکت شدم. بعد گفتن روایت داریم که بترسید از مظلومی که هیچ نکی. سرشو بندازه بره جلو. یه ظلمش بکنین. یه حرف بهش بزنین. آبروش بریزین جلو مردم، دلش بسوزه، یخ کنه، کم بیاره و هیچی نکه. راشو بگیره بره. از این خیلی بترسید. اگه وایسا جواب داد، خدا میگه خب تو خودت مزدش دادی دیگه، خودت حرفات زدی. اما اگه نه، سرش انداخت پایین و تو سوز رفت. عایشه آبادی فرمودن که روایت داریم وقتی کسی ظلم بشد و هیچ نگفت و سرش انداخت پایین رفت، خدا میگه من اینو استمرارش نمیدم. قبل از این که از دل تو خارج بشه، سزای اعمال اونو بهش خواهم داد. حالا این وقت مثلا میبینیم تو این حتی خود این نظام، این ملت، این مردم، گاهی چقدر ظلم های خیلی روشن بهشون میشه، گاهی دروغ های خیلی واضح چقدر قشنگ براشون میگن. دروغ میگه مثل این که همین الان وحی نازل شده. دروغ میگه یه جوری که مثل این که همین الان اتون آیات قرآن در اومدی. نسبت به مؤمنین، نسبت به جامعه، چه گریه هایی که توی این سختی های معیشت و بیماری ها و سختی های درمان و گرفتاری ها، اینا همه جواب نداره. یعنی انسان در قبالش بدهکار نیست. خدا عصبانی نمیشه. الذین یؤذون اذیت کنندگان به مؤمن و مؤمنات سالم میمونه؟ نه. خدا فرمود به پیغمبر تو معراج که یا رسول الله اگر کسی مؤمنی را اذیت کند من اذیتم کردی. من آزا مؤمنن فقط آزانی و من آزانی فقط فقط علیه لعنتی و علیه العذاب. هر کسی مؤمنی را اذیت کنه من اذیتم کرده، کسی که من اذیت کنه عذاب من بر او باد، لعنت من بر او باد و اهل جهنم هم خواهد شد. شک نداره. اینجور نیست که هر کسی بیخیال و راحت بره خونش بخوابه، هر کاری هم خواست بکنه، هر عملی از دستش اومد انجام بده، برای خودش، خانوادهش، ایل و تبارش یه وقت از بیت المال مسلمین از این ور از اون ور راحت باشه، گریه هاشو خون خراب ها بکنن. خدا طرف خون خراب هاست. همه شهر داشتن نماز بارون میخوندن و یا الله میکردن و الغوث الغوث میکردن، نایمد نایمد نایمد. یه دفعه عارفی گفت خدایا اینقدر زجه، گریه، ناله، پس چرا بارون نمیاد؟ گفت آخر شهرتون یه گوشه اون خونه خراب شده، سه تا بچه یتیم زیر این سقف میان، خدا نکنه بارون بیاد. اگه این سقف رو سرما خراب بشه چی میشه؟ من حرف اونا رو قبول میکنم. تا اون گوشه خونه اینا که خراب شده ساخته نشه، و حضرت امیر فرمود کاخهایی بنا نشد مگر اینکه کوخهایی خراب شد. حضرت زهرایی که ما الان براش عزا داریم و اجازه به ما داده بیایم تو جلسش بشینیم، از ما چی میخواد؟ که ظلم نکنیم، مثل اونا زندگی کنیم. حالا نمیتونیم مثل اونا باشیم، ولی تو راه اونا باشیم. به ما گفتن شما نگاه کنید ببینید ما چه جوری زندگی میکنیم، چقدر هوای مردم رو داریم، که حتی اونایی هم که به من ظلم کردن من براشون دعا میکنم، بعدیشون رو نمیخوام. مگه امام حسن نگفت مادر جان به کی دعا میکنی؟ گفت به همسایه ها. گفت مادر اینا که اومدن گفتن حتی گریه هم نکن، ما عذابیم از گریه، یا شب گریه کن یا روز گریه کن. حتی همسایه ها از دنیا رفت، فاطمه، بعضی هاشون عیادت فاطمه هم نرفتن، ولی حضرت زهرا فرمود الجار سمت دار، اول به دیگران دعا کنیم، مردم خوششون باشه، راحت باشن، یه ذره هواشونو بگیریم. خیلی آدم عجیب تو این کارهای اهل بیت میمونه. روز عاشورا امام حسین یه بغچه پهن کرد، زن و بچهش گفت هر کس طلا داره، نقره داره، خلخال داره، پول داره، گوشواره داره، گردن بند داره، بیاره بریزه تو این بخچه. گفتن برای چی آباب؟ گفت اینا که اومدن کربلا خیلیشون بیچارن، تو خانواده هاشون وعده دادن که میریم جنگ یه چیز براتون میاریم، دیگه نمیخوایم محروم برن، هم ناموسمون از دست نامحرم حفظ بشه و هم اینا یه چیزی بهش تو لشکر غارت کنن برن. صبح عاشورا یک گوشه از خیمه های امام حسین داشتن غارت میکردن، امام بود و امام غروب قبل از مغرب حضرت ابو عبدالله به شهادت رسید، یعنی آفتاب داشت غروب میکرد امام حسین شهید شد، ولی صبح داشتن گوشه های خیمگاه اینا رو غارت میکردن. گفتن یا ابو عبدالله بعضی خیمه رو دارن غارت میکنن. گفت بیچارگان دنیا هستن، بیچاره های دنیا، بذار ببر، بذار تو زندگیشون استفاده کن، با این کرامت، با این عظمت. همین حضرت زهرا اینقدر طرفدار مردمه که وقتی اون بنده خدا میاد تو مسجد پیغمبر میگه یا رسول الله گرسنه، سیرم کن، قرض دارم، قرضمو بده، برهنه منو بپوشون، پیاده ام سوارم کن. پیغمبر فهم کی حاضر این کار رو انجام بده؟ هیچ کس جواب نده. پیغمبر فرمود برو در خونه فاطمه، به عمار گفت عمار اینو ببر در خونه فاطمه. در خونه حضرت زهرا که رفت، حضرت گردن بند یادگاری حضرت خدیجه به گردنش بود، چند گفت اینو دارم. اومد مسجد گفت یا رسول الله دخترت بهترین هدیه ها رو به من داد، گردن بند تلاش که از مادرش خدیجه بود. پیغمبر فرمود که این گردن بنده رو میخره که منم بهشت براش بخرم. عماری که همراهش بود زرنگی کرد گفت یا رسول الله من. گفت با چه قیمتی پیغمبر؟ یا رسول الله یه شطور بهش میدم سوارش، غذای خودش و خانوادش رو تو راش هم بهش میدم، لباسش هم نو میکنم، قرضش هم میدم. بعد خلاصه که عمار گردنبند رو خرید و معطرش کرد و گذاشت تو یک پارچه، آورد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله اگر اجازه داشتم خودم در خونه فاطمه میبردم، ولی دختر شماست، من خدمت شما میدم. پیغمبر فرمود نه عمار، خودت ببر، خودت ببر، یعنی باید زهرا تو رو ببینه. خدا میدونه شمایی که اینجا نشستید حضرت زهرا شما رو ببینه چی میشه، خدا میدونه شماها دل شما رو ببینه حضرت زهرا چی رونقی به دنیا و آخرتتون میده، خودت ببر. عمار میگه رفتم در خونه حضرت زهرا، در رو زدم، حضرت اومد بیرون، گفتم یا فاطمه این گردن بند شما، دوباره برگردوندم. حضرت بی تفاوت نشد که تو راه اینو پس گرفتی چطور شد؟ گفت با چه قیمتی برگردوندی؟ گفت یا فاطمه اون بنده خدا رو قرضشو دادم، لباس بهش دادم، شطور بهش دادم. حضرت فرمود الحمدلله که چه برکتی در گردن بند مادرم خدیجه بود که سوار پیاده ای رو سواره کرد، برهنه ای رو پوشون، قرضداری رو قرضشو داد، دل آشفته ای را آرام کرد. اینا اینجوری هست. بعد اگه ما خدای نکرده تو این را اصلا توجه نداشته باشیم و اهل آزار و ظلم باشیم، من فقط آیش را اشاره میکنم و بستونه، همینقدر که اسم اون حضرت رو برده باشیم، ان الذين يؤذون الله ورسوله، اونایی که خدا را اذیت میکنن و رسول خدا، لعنهم الله في الدنيا و الاخره، لعنت خدا بر اونها باد هم در دنیا هم در آخرت، و عد لهم عذابا علیما مهینا، یه درد دردناک و عذاب سهمگینی منتظرشونه. و الذین یؤذون المؤمنین، یه دم حسن مؤمنین را اذیت میکنه، و المؤمنات، مردای مؤمن، زنای مؤمن، هشدار هشدار هشدار. ای کاش اونایی که باید بشنون میشنیدن. من که برای شما میگم که شما که ظلم ندارید، اونی که قلم دستشه، اونی که احتکار میکنه، اونی که نمیدونم مواد غذایی ها، بهداشتی ها، داروها، اونی که قاچاق میبره، وزیر که خیانت میکنه، معاون وزیری که خیانت میکنه، نماینده مجلس که خیانت بکنه، کاش اونا میشنیدن. عذیت مؤمن، مؤمنات، زن مؤمن، مرد مؤمن. حالا آیش فرد شب روش توضیح میدم. به غیر مکتسبو، حقشون نیست. به غیر مکتسبو یعنی حق این مردم نیست بهشون ظلم بشه. حق مادر شهیدی که 4 تا 5 شهید داده، پدر شهیدی که چند تا شهید داده، داداش شهیده، مردمی که خودشون تو این راه بودن، امتی که به این خوبی هستن، حقشون نیست که ظلمشون بشه و دلواپس زندگیشون باشن، دلواپس اقتصادشون باشن، دلواپس دختر پسرشون باشن. همین الان شما ببینید یه بیماری میاد، این گرانی به طور میشه که یه بند خدا برای یه موبایل یه بچهش که باید درس بخونه، یا باید درس رو تعطیل کنه، یا باید بالاخره از نان شب و همه چیزش بگذره که برای یه بچهش یه موبایل بخره. کی جواب این بچه که خجالت باباش داره خجالت میکشه، مامانش خجالت میکشه، کی جوابشو میده؟ خیلی باید مواظب. حضرت زهرا اینا رو میخواد. صرف این که ما بشینیم گریه برای حضرت زهرا داشته باشیم، بله اون یه عبادت دیگه است. اما زهرا رو اذیت کردن. همینقدر بس بس برای امشب. چه جوری اذیتش کردن؟ به جوری اذیت کردن که گفت اصلا دیگه نمیخوام مردم مدینه رو ببینم. یه روز قبل از شهادت حضرت زهرا تو شهر مدینه پیچید که حضرت زهرا دیگه خیلی حالش بده. خیلی حالش بده. خدایا یه دم تو بیمارستان ها حالشون بده الان. یه ده تو خونه ها حالشون بده. یه ده حال روحیشون بده. امشب به برکت حضرت زهرا برای همه آرامش، برای همه سعادت، برای این مریضا شفا. تو مدینه پیچید که زهرا حالش بده. آب شده. نفس کشیدن برش سخت شده. یه عده گفتن خوبه بریم. یه چند تا زنی از انصار همدیگه رو گرفتن، گفتن بریم یه عیادت فاطمه. اومدن وارد خونه شدن، زهرای از هر سرشو پوشونده بود. گفتن کیف اصبحت فی علتی که یا بنت رسول الله، تو این مریضیتون در چه حال هستی دختر پیغمبر؟ جواب احوال پرسی رو ندادن که حالا خوبم یا بدم. گفت در حالی هستم که از مردان شما بیزارم و نمیخوام شما را هم ببینم، تنهام بگذارید. رفتن. آخه فاطمه جان اینا که برن که 2-3 تا کودک دورو برد هستن، کودک ها چقدر طاقت دارن؟ آخه این حسن و حسین 5 ساله و 6 ساله یا 7 ساله و 6 ساله و زینب 4 ساله، اینا چه طاقتی دارن؟ چه گذشت بر این زهرا؟ فرمود نفس میکشم در تو سینم میگیره، میخوام بلندشم، باید دست به دیوار بگیرم. یا الله، امروز خواب پیغمبر رو دیده بود. پیغمبر فرمود فاطمه جان بیا دیگه تو دنیا نمان. غسل کرد، لباس سفید پوشید. فرمود اسما زینبم رو ببر از اتاق بیرون. حسن و حسین شما برید مسجد، کسی تو خونه نباشی. چرا؟ خدا نکنه کسی جوان مریض تو خونه داشته باشه. یه مادری که 18 سالش باشه میتونن ببینن چجوری داره جون میده. خواست اینا رو نبینن. اینجوری جمله بگم دوباره بیام اینجا بگم ای کاش کربلا هم حسین علی اکبر رو نمیده. یا الله، همه رفتن بیرون. فرمود از ما بیرون اتاق باش. تو همین بین حسن و حسین اومدن. هم اسما مادر کجاست، در چه حاله؟ گفت مادر در اتاق تو حال استراحت. اینا وقتی در رو باز کردن، اسما میگه من با صدای گریه حسن و حسین به خود اومدم. رفتم تو اتاق، دیدم امام حسن رو سینه مادر. میگه مادر جان من حسنم با من حرف بزن. حسین صورت مبارکشو گذاشته کف پای مادر، میگه مادر من حسینم، قبل از اینکه روح از بدنم بره با من حرف بزن. یا الله اینجا دارن میگن حرف بزن حرف بزن، دلم نمیاد کربلا رفتم این جمله رو نگم، انشالله دست خالی از اینجا نری. حضرت ابا عبدالله هم گفت علی جان با من حرف بزن. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بفرجهم بحقهم و رتبتهم یا کریم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مستر ازا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المستر ازا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. اله مع الله قلیلا ما تذکرون. میدونم خدا شب شهادت حضرت زهرا کسی رو ناامید رد نمی کنی، هر کی چیزی بخواد به لطف حضرت زهرا بهش میدی. خدا اولین خواستمون اینه فرج امام زمانمونو برسان، چشممونو به جمالشون روشن بفرما، قلب نازنینش رو از هممون راضی و خوشنود بفرما، صغیره و کبیره گناهامونو ببخش و بیامرز، گذشتگان و امام و شهدامون، اموات عزار، اموات بانیای این جلسه و بانی این جلسه، شهدایی که از بردیم، شهدای عزیزی که سالگردشون در پیش، شهید سردار سلیمانی و المهندس و همراهانشون، خدایا همه را سر سفره امام حسین مهمان بفرما. خدایا هر کجا مریض و مریضه ایست شفا عنایت بفرما. خدایا مشکلات جامعمونو برطرف بفرما. انصاف، رویه خوب، تفکر، تعقل، قدردانی به ملت، به دولت، به مسئولین، به همه عنایت بفرما. به برکت محمد و آل محمد رهبر عزیزمون از فتنه های آخر الزمان، از دشمنی ها، از بلاها حفظ بفرما. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.